شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما مثل همیشه و به تمام دوستان و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما باد. جناب پارسابناب، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به اخبار روز و مسائل امروز ایران و جهان، ولی در آغاز طبق قراری که باز هفته قبل با شنوندگان داشتیم به یکی از رخدادها و رویدادهای اسفند ماه، و چون این روزها مصادف بود با 41مین سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق در 14 اسفند 1345، لطف کنید بپردازیم به این واقعه تا در پی اون دنبال کنیم بقیه مباحث.
بله، همونطوری که شما هم مطرح کردید، در هفته گذشته فکر کردیم که بهتره یک زمان محدودی رو بذاریم و راجع به روز 14 اسفند در گذشت دکتر محمد مصدق در سال 1345 شمسی یا خورشیدی اشاره بکنیم.
بله،
14 اسفند سال 1345 روز درگذشت دکتر محمد مصدق است و چقدر خیلی مهمه که بعد از سالها ما میبینیم که در داخل ایران دانشجویان و مردم روشنفکران خیلی علاقه دارن راجع به دکتر محمد مصدق و راجع به رهبریش، راجع به موازی که اون زمان در مقابل نیروهای خارجی می گرفت و مخصوصا در رابطه با دموکراسی چقدر علاقه دارن راجع به دکتر مصدق و موقعیت او، شخصیت او در تاریخ مبارزات مردم ایران پژوهش بکنن، جستجو بکنن و مقاله و حتی تزها و دکترین های خودشون رو بنویسن.
بله،
این که من علاقه داشتم از این موقعیت استفاده بکنم و از کتاب تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان های سیاسی ایران که به قلم خود من هست راجع به دکتر مصدق یک جنبندی کلی که داده ام اونو با شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سهیم باشم.
درود بر شما.
در صفحه 439 این کتاب، یعنی کتاب تاریخ 100 ساله احزاب سازمان سیاسی، من بعد از شرح وقایع دوران 27 ماهه دولت ملی مصدق و شکست این دولت و به خاطر کودتای 28 مرداد، بالاخره جنبنده هایی که کرده هم راجع به دکتر محمد مصدق بر اساس تحقیقاتی که تا اون زمان انجام داده بودم، یعنی تا 4 سال گذشته، این مطالب راجع به دکتر مصدق در کتابم در صفحه 439 جلد اول کتاب تاریخ 100 سال احزاب سازمان‌های سیاسی ایران اینجوری مطرح کردم.
بله.
علاوه بر احزاب و سازمان‌ها، در درون جبهه ملی ایران در اون زمان شخصیت‌های ملی و مذهبی بودند که اکثرا از سیاست خارجی و اصلاحات داخلی دولت مصدق پشتیبانی می‌کردند.
بله.
آنها به اسم منفردین معروف بودند و به هیچ حزب و سازمانی تعلق تشکیلاتی نداشتند. از معروفترین شخصیت‌ها به غیر از خود دکتر مصدق می‌توان از افرادی مثل دکتر علی شایگان، مهندس احمد رضوی، دکتر حسین فاطمی و مهندس مهدی بازرگان نام برد.
بله.
دکتر مصدق همیشه خود را رهبر دولت و خادم ملت معرفی کرده و به هیچ وجه نمیخواست با گروه و سازمان به حزب بخصوصی مشخص شود. دکتر مصدق همچنین در سیر تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران بویژه در سالهای 1300 تا 1332 واقعا یک شخصیت سیاسی استثنایی بود. او عملا و در گفتار خلاف جریان آب شنا کرد و در شرایطی که عبودیت و یا تبعیت از قدرت‌های امپریالیستی بویژه آمریکا و انگلیس از ویژگی‌های اکثریت رجال سیاسی ایران، سنسی سیاتی، طباطبایی، سید حسن تقی‌زاده، احمد قوام السلطنه، محمد علی فروغی به حساب می‌آمد، نشان داد که می‌توان از حاکمیت نظامی جهانی بریده و آرمان‌های استقلال و گسست ایران از مدار استعمار را فرای منافع تنگ نظرانه‌ای طبقاتی و شخصی و حرفی قرار داد. بر این اساس مصدق بعد از کودتای 28 مرداد طبیعتاً به زندان افتاد و در پاییز همان سال در دادگاه نظامی رژیم کودتا به محاکمه کشیده شد. ولی در آنجا نیز همچون سایر دورانهای زندگی سیاسیش در مقابل حاکمین به مقاومت و افشاگری ادامه داد. او به حق رهبر مبارزات راه‌های بخش مردم ایران شد و به این موقعیت خود تا به آخر، یعنی سال 1335 وفادار بود تا آخر عمرش. زنبندی که کرده ام به دو نکته اساسی راجع به دکتر مصدق اشاره کردم که ایشون رو در واقع یک فرد استثنایی در تاریخ معاصر ایران قرار میده، نه فقط به خاطر این که اون نظرگاه رو داشته بلکه اون مقامی که داشته. یعنی بین تمام نخست وزیران ایران، چه در زمان سلطنت پهلوی ها و چه بعد از اون در زمان کوتاه رژیم جمهوری اسلامی که هنوز ما نخست وزیر داشتیم، دکتر مصدق بین تمام این نخست وزیران به دو علت بزرگ مشخص میشه در تاریخ، یعنی جایگاه بخصوصی رو میگیره. یکی مسئله دادن امتیاز به نیروهای خارجی بود. دکتر مصدق معتقد بود که دولت ایران، مردم ایران و نهادهای سیاسی در ایران به هر نهلی فکری، ایدئولوژیکی، مسلکی، مرامی، دینی و مذهبی تعلق دارن مهم نیست. مهم اینه که شما در موقع معین آیا در مقابل دادن امتیاز به نیروهای خارجی مقاومت میکنید یا نه. این دکتر مصدق از تمام نخست وزیران همزمان پهلوی ها و همزمان رژیم خمینی جدا میسازه و مشخصش میکنه. ایشون معتقد بود که هر کشوری که دولتش به نیروهای خارجی امتیاز بده، بالاخره اون دولت در تحلیل نهایی به بحران و باطلاق وابستگی میفته. وقتی که شما وابسته میشید، در واقع پایگاه های توده خودتون رو از دست میدید و لاجرم مجبور میشید، حتی اگر نخواهید هم، به طور طبیعی افتید به دامن استبداد و به یک نیرو و نهاد و دولت استبدادی تبدیل می شوید. این که دکتر مصدق از این نظر با تمام نخست وزیران ایران، حتی نخست وزیرانی که امروز ما می دونیم که این نخست وزیران آدم های مجرب با تجربه دانشمند بودند، ولی در این مورد مشخص یا کوتاهی می کردند و یا کاملا به خاطر منافع تنگ نظرانه طبقاتی شخصی ارضی خودشون در واقع به خارجی ها، به نیروهای خارجی امتیاز می دادن. مثلا شما اگر مقایسه بکنید، محمد علی فروغی آدم بسیار بسیار دانشمندی بود، به تاریخ اروپا، به تمدن اروپا کاملا آدم واردی بود، در نتیجه یک فردی بود اهل مطالعه، اهل دانش و نخست وزیری ایران هم شد. ولی ایشون تنها تفاوت اساسیش با دکتر محمد مصدق در این امر نهاده است که ایشون هم مثل قوام السلطنه، مثل سلسلاتین طباطبایی در مقابل دادن امتیاز به نیروهای خارجی ضعف نشون داده در تاریخ. دکتر محمد مصدق موافق تمام در واقع روابط بسیار بسیار خوب و گسترده با تمام کشورهای خارجی بود. ولی معتقد بود که این روابط و این داد و ستدها با تمام کشورهای جهان باید بر اساس احترام متقابل باشه.
بله کاملا.
و بر این اساس هم ما می‌بینیم که سالها سال بعد، یعنی در واقع 10 سال بعد از سرنگونی دولت دکتر مصدق، ما می‌بینیم که کشورهایی که بعدها معروف میشن به کشورهای غیر متحد یا جنبش کشورهای غیر متحد، مثل دولت اندونزی تحت رهبری سوکارنو، دولت غنا تحت رهبری کوامی نکرومه، دولت مصر تحت رهبری ناصر، اینا در کنفرانس باندونگ در سال 1955 و بعدا در سال 1963 در برنامه بین‌المللی خودشون تحت نام کنفرانس باندونگ و تحت نام جنبش کشورهای غیر متحد این اصل رو میگنجونن که تمام کشورهای جهان سوم در روابطشون با نیروهای خارجی، با کشورهای توسعه یافته غرب و با کشورهای کمونیستی باید از اصل احترام متقابل که توسط خود نخست وزیر هندوستان جواهرلال نهرو پیشنهاد شده بود، این اصل رو میپذیرن. و اگر شما از نظر تاریخی نگاه کنید، اولین فردی که در رهبریت از این تز استفاده کرده و شدیداً از این تز، از این رهنمود پشتیبانی کرده، حمایت کرده در عمل و در حرف، دکتر محمد مصدق بود که معتقد بود که نباید امتیاز داد، ولی با تمام کشورهای جهان باید داد و ستد کرد، باید با تمام کشورهای جهان رابطه دیپلماتیک برگزار کرد و تمام این روابط رو با تمام کشورهای جهان توسعه داد، ولی بر اساس احترام متقابل و ندادن امتیازات اقتصادی و تجاری. و امروز ما می‌دونیم که دولت جمهوری اسلامی بزرگترین خطش که واقعا در تحلیل نهایی این دولت رو به یک دولت وابسته و بالاخره مستبددار در آینده تبدیل میکنه، همون دادن امتیازات وسیعی است به کشورهای خارجی، از این دفعه روسیه گرفته تا چین و ژاپن و فرانسه و به غیر از آمریکا، تمام اون کشورهایی با ایران معایداتی بستن در عرض این 16-17-18 سال گذشته که بخشی از این معایدات هم هنوز هم سری هستن، مخفی هستن، کاملا رو نشدن، پر از امتیازاتی است که دولت جمهوری اسلامی به این کشورها داده است و اصل اون آرمانی که مصدق در ایران از خود به جای گذاشت اونو در واقع در عمل کاملا مختوش کردن و در عمل علیهش رفتن و امتیاز دادن به نیروهای خارجی، نه به آمریکا بلی به تمام اون کشورهایی که از موقعیت استفاده کردن و وقتی که آمریکا در ایران جایش خالی بوده جای آمریکا را پر کردن و تمام امتیازات رو از دولت جمهوری اسلامی گرفتن. نکته دوم در مورد مصدق که باید عرض بکنم
جناب جعفرصبنبی، نکته مهم که خیلی ها حتی اون دوستان عزیز فعال سیاسی هم که نظر سوی ندارند و نظر خیر هم دارند، این رژیم جمهوری اسلامی رو مستقل میدونن، در صورتی که مفهوم استقلال نه این است که فقط آدم به آمریکا باج نده، آدم میتونه به کشورهای دیگه هم باج بده. مفهوم استقلال این است که به هیچ بیگانه ای از منافع ملی ایران نبخشیم.
درسته،
این بحثش این نیست که فقط آمریکا باشه، که در مواردی هم که مثل ایران کانترا و ایران گیت ما دیدیم که کردن، ولی به هر صورت اصلا اساس اصل استقلال این است که به هیچ بیگانه‌ای از منافع ملت ایران بخشیده نشه.
کاملا، یعنی عدم اعطای امتیاز.
دقیقا،
خیلی خیلی مهمه. و البته همونجور که شما به درستی اشاره کردید، انسان‌هایی هستن ایرانی که سابقه دارن، پیشینه با اعتباری دارن، ولی امروزه اینها در یک توهمی فرو رفتن و فکر میکنن که اگر مثلا با آمریکا بیشتر و بیشتر مماشات بکنن، تعامل بکنن، آمریکا ممکنه بیاد روی خط عقلانی و کرامت نشون بده، به اصطلاح متمدن بشه و به هیچ وجه در ایران قصدی نداشته باشه که منابع ملی ایران رو تعرض بکنی. این توهمیست که هم در داخل ایران در بینی از روشن فکران وجود داره و هم در خارج از ایران در داخل اکثر روشن فکرانی که تا دیروز به ملی‌گرایی و چپ و سوسیالیسم معروف بودن، امروز رفتن روی خط تعامل و مماشات و یک نوع برخوردهایی که تصورشون اینه، یعنی این توهم درشون به وجود اومد که آمریکا دیگه اون آمریکا نیست.
بله،
ما میبینیم که آمریکا هم در آمریکای لاتین، هم در آسیا، هم در آفریقا سیاستش بر اساس پروژه جهانی یک سیاست تفاوت نمیکنه از یک منطقه به منطقه. تاکتیک ها، حتی استراتژی ها، شیوه های برخورد، شیوه های ویرانگری، شیوه های باجگیری تفاوت میکنن کاملا، ولی خط اساسیش اینه که امکان نداره که شما استقلال ایران رو حفظ بکنید که بر اساس آن دموکراسی رو توسعه بدید، بتونید از طریق دادن امتیاز به آمریکا این کار رو ببرید جلو. و شما میبینید که امروز در مقابل جلو چشمان ما، امروز ما میبینید که چقدر کردها و رهبران کرد در شمال عراق به این کرامت آمریکا چشم دوختن و منتظر شدن که آمریکا یک روزی به اینا کرامت خودشون نشون خواهد داد. و امروز ما میبینیم که با اجازه آمریکا، با حمایت آمریکا، ارتش تشنه به خون ترکیه حمله میکنه و جوانان و پیران و زنان و کودکان کرد و در شمال عراق قتل عام میکنه.
بله بله،
آمریکا حرکتی نمیکنه، آمریکا فقط اعلام میکنه که بله ما گفتیم، دولت ترکیه موافقت کرد که بعد از 15 روز از خاک عراق اینها نیروهای نظامی خودشون خارج میکنن. خب تا اون 15 روز اینها در خاک عراق چیکار میکنن؟ هیچ کاری نمیکنن به غیر از ویرانی اون دهکده ها در کشتار مردم بیگناه کردنشین اون مناطق.
بله کاملا.
این البته آخرین خبر اصلاح در تاریخ 25 ساله گذشته ایران، در تاریخ 50 سال گذشته ایران ما همیشه شاهد بودیم که اونایی که حتی از روی نیت پاک که من همیشه به اونان میگم نیروهای بینایی به آمریکا به انتظار کرامت آمریکا نشستن، دیدیم که کاملا شکست خوردن و ناکام شدن و حتی بخشی هاشون از این دنیا رفتن بدون آنکه از توهم بیان بیرون. وظیفه ما هست که این صحبت ها را بکنیم که مردم ایران مخصوصا و مخصوصا روشنفکران و افرادی که گروه هایی که علاقه دارند به مسائل سیاسی و فعالین سیاسی هستن اقلا اینو به یک بحث بزرگی بذاریم که بله به نظر ما بخش بزرگی از روشنفکران ایران که اصلا مهم نیست که به چه نهله فکری تعلق داره، این روشنفکرانی هستن که در توهم زندگی میکنن و هنوز فکر میکنن که آمریکا یک کاری میتونه به نفع مردم ایران انجام بده یا آمریکا یه حرکتی میکنه که به طور عینی به نفع مردم ایران تمام میشه و این واقعا یک توهمی بیش نیست،
خواب و خیالی بیش نیست.
بله خواب و خیاله.
بله متاسفانه. و نکته دیگر هم جناب پاسخ بناب این مصادره کردن یا به یغما بردن این واژه استقلال که جمهوری اسلامی از اون آغاز این استقلال آزادی رو از میلیون ایران اهم از سوسیالیست لایک و از مذهبی رو بود و به دست گرفت و از اون بر علیه این نیروها شروع به سوء استفاده کرد و این استقلال نیست که اینا دارند، استقلال بعد 30 سال که نفت فروشی نیست که، استقلال بدون آزادی یعنی دروغ و فریب و در پی آن فتنه.
کاملا بله درسته.
بله و جا پاسه بنام نکته دیگر هم که میباید دربارش بیشتر مطالعه و تحقیق و کار کنیم و تمرین کنیم، اون هم باور و اندیشه ملی است که خودمون رو باید آماده کنیم برای یک جامعه دموکرات و دموکراسی که دکتر مصدق به درستی به اون یک اعتقاد باور نکردنی داشت، اون هم در صلح و دوستی با همه ملل جهان و نه چون حاکمیت امروز در جنگ و فتنه و بحران.
بله یک واقعا نکته بسیار بسیار مهمی که در مورد مصدق دوباره باید یادآوری بکنیم و دانشجویان در داخل ایران که میرن تحقیق میکنن به این مسئله توجه دارن، این اعتقاد مصدق به دموکراسی بود. خیلی هنوز هم بعد از مدت ها اعتقاد دارن که چرا دکتر محمد مصدق به حزب توده ایران اجازه فعالیت میداد.
بله.
اگه ایگم به خاطر دموکراسی بود.
کاملا.
دکتر محمد مصدق از یک سو به تمام مطبوعات، به تمام افرادی که خبرنگار بودن و یا سردبیر روزنامه ها بودن اون زمان در ایران در زمان دولت ملی مصدق در اون 27 ماه، ایران بیشتر از هر زمانی در گذشته و از اون زمان هم به این طرف در ایران روزنامه های متعددی به طور روزانه و هفتگی و ماهانه منتشر می شدن. همون این روزنامه ها از خود دکتر محمد مصدق انتقادات شدیدی می کردن. حتی کارتون و مضحکه دکتر مصدق هم می کشیدن و انتقادهای خیلی خیلی محکومانه می کردن از مصدق. ایشون معتقد بود که این حق مطبوعاته که بدون اون که به کسی آزار و اذیتی برسونن حتی انتقاد دارن، هم از دربار حتی انتقاد دارن، هم از نخست وزیر. در این حال مطلب بود که حزب توده ایران هم مال ایرانی هاست، یعنی مردم ایران هستن، یه بخشی از دانشجویان هستن، یه بخشی از استادان دانشگاه هستن، یه بخشی از فعالان کارگری هستن که حزب توده ایران رو در ایران به وجود آوردن. این حزب توده هم باید از اون دموکراسی که دکتر محمد مصدق معتقد بود که باید در ایران به جلو و استقلال ایران باید در خدمت دموکراسی و توسعه دموکراسی باشه، باید استفاده بکنه. این که حتی حالا هم بعد از گذشت 50 سال که ما بیشتر علاقه داریم راجع به دموکراسی صحبت بکنیم و در گفتمان‌های خودمون، در گفتمان‌های سیاسی، مسئله دموکراسی برای ما خیلی عمده‌تر شده تا در مقایسه با گذشته، می‌بینیم که دکتر محمد مصدق 50 چند سال قبل در ایران این کانسپت، این انگاشت دموکراسی رو در عمل پیاده کرد، نه در مورد فقط افرادی که ایشون مخالف بود، بلکه در مورد خودش. خیلی جالبه، شما اگر به روزنامه های اون زمان که زمان دکتر محمد مصدق چاپ می شدن، اکثر انتقادها از خود دکتر مصدق می شد تا از مخالفینش، مخصوصا در دوره دوم زمانداریش، وقتی که می بینید که افرادی مثل آیت الله کاشانی یا مظفر بقائی یا حسین مکی دقیقا و خیلی روشن به مخالف فقط با مصدق برمیخیزن، با دولت مصدق.
بله.
در همون دوره، در همون زمان ببینیم که اکثر روزنامه ها باز از مصدق بیشتر انتقاد میکنن، مصدق رو بیشتر محکوم میکنن.
بله.
و خیلی انتقادانه بهش نگاه میکنن تا از دشمنانش.
بله.
یعنی شماره مقالاتی که راجع به مصدق می‌نوشتن و انتقادآمیز بوده بیشتر بوده تا مثلا راجع به آیت الله کاشانی یا مظفر بقائی و یا حزب توده که اون زمان برای مدتی مخصوصا بعد از سی تی در مورد آیت الله کاشانی و مظفر بقائی و حسین مکی، اینا سه تا آدم‌های بودن در جامعه ایران که نفوذ هم داشتن در سطوح مختلف و علیه مصدق برخواسته بودن، میبینیم که هنوز هم حتی مجلات و روزنامه هایی که طرفدار مصدق بودن بعد از مصدق انتقاد میکردن، ولی از اینها انتقادهای کم میکردن. اینکه دکتر مصدق دموکراسی رو در ایران پیاده کرد و گذاشت مردم در اون 27 ماه در سطوح مختلف اینو به تمرین بگذارم، واقعا ما تمرین دموکراسی کردیم در زمان دکتر مصدق و بعد از اون دیگه در ایران وجود نداشته به غیر از اون بهار آزادی و یک سال و یک سال این بعد از انقلابی.
بله کاملا.